بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. هفته های گذشته بحثی رو درباره توکل با هم مرور کردیم. گفتیم که توکل یعنی واگذاری امر به غیر. در جلسه پیش که پیرامون این مبحث صحبت می‌کردیم، اشاره کردیم به فرق توکل و رضا. امروز از چهل حدیث امام باز هم اشاره میکنیم به فرق میان توکل و تفویض. گاهی سالک و انسان توکل به خدا پیدا میکنه، گاهی اوقات امر خودش رو به خدا تفویض میکنه. افوض و امری الالله. بین این دو چه تفاوتی است؟ از بیان معلمین اخلاق عملی، حضرت امام نقل میکنند، به خصوص از زبان خواجه عبدالله انصاری، خب بدونید یکی از کتابهای عرفان عملی یا اخلاق کتاب منازل السائرینه، که کتابیست در صد منزل متعلق به خواجه عبدالله انصاری و کتابیست که توسط بسیاری شرح شده، از جمله عبدالرزاق قاسانی که امام هم ناظر به همون شرح هستند. ایشون می‌فرماید که سه فرق میان توکل و تفویض هست. فرق اول اینه که در توکل انسان حق رو یا غیر رو قائم مقام خودش میکنه، در حالی که خودش رو لحاظ میکنه، خودش رو میبینه، میگه منم میتونم این کار رو انجام بدم. اما میاد میسپره به دیگری، واگذاره به دیگری میکنه. لکن در تفویض اساسا انسان خودش رو متصرف نمیدونه، خودش رو صاحب تصرف نمیدونه، همه امور متعلق به اوست، در کنف قدرت اوست، در ید اختیار اوست، ملک اوست، در ملک خودش تصرف میکنه. پناه بلندی و هستی توی، همه نیستند آنچه هستی توی، همه چی اوست، همه چی متعلق به اوست. البته اگر کسی به دقت امور رو توجه بکنه، لعل در توکل یک شعبه ای از شعب تفویض باشه. لذا تعبیر کرده خواجه عبدالله انصاری که از توکل و شعبتون من از تفویض، شعبتون منح یعنی من از تفویض. و به همین بیانه که میگن توکل مال کسانی است که در مراحل ابتدای سیر اخلاقی هستند. برای عوام، به تعبیر همین عبدالرزاق کاشانی، میگه عوام برایشون توکل کار بسیار سخت است، ولی برای خواص، کسانی که به کنه مطلب پی بردن، توکل ندن ها کار سختی است، بسیار هم کار ساده است. اونا مرحله تفویض رسیدن، میدونن که همه چی در اختیار خداست. پس تفاوت اول اینه که در توکل فرد خودش رو هم میبینه اما میسپاره به دیگری، در حالی که در تفویض اساساً همه چیز رو در اختیار او قرار میده. تعبیری که میفرمایند امام اینه که تفویض آن است که بنده حول و قوت را از خود نبیند و در تمام امور خود را بی تصرف داند و حق را متصرف. اما چه متعلق بود؟ نه، و اما در توکل چنان نیست، زیرا که متوکل حق را قائم مقام خود کند. بخاطر خودم هم هستم اما قائم مقامه. دومینه فرقهایی که بین این دو میذارند اینه که میگن توکل در مصالح و خیراته، یعنی انسان توکل میکنه در یه کاری به خدا برای اینکه یک مصلحتی گیرش بیاد، یه خیری گیرش بیاد، در حالی که در تفویض همه امور رو به او واگذار میکنه. شما الان میخواید برید خونه بخرید، میگید آقا به خدا توکل میکنم که خیر گیره من بیاد. میخواید سفری برید، میگید توکل بر خدا میکنم، به دنبال این هستید که مصلحت دیگرتون بیاد، خیلی بیشتر به دست بیارید. اما در تفویض توجه به خیر و صلاح و وداد ندارید، همه رو به او واگذار میکنید. لذاست که مرحله تفویض مرحله بالاتری است. حالا این قول که مگر اون چیزی که خدا به ما میده غیر از لطف و صلاح و خیره، در توکل ما خیر رو از خدا میخواییم، میگید در تفویض اعمه، مگر میشه خدا خیر به ما نده؟ یه پرانتزی رو باز بکنم، انسان خیلی وقتا با خدا قهر میکنه اما ببینید خداوند با انسان قهر میکنه. گفت از خدا برگشتگان را کار چندان سخت نیست، سخت کار ما بود که از ما خدا برگشته است. یه وقت طرف انسان با خدا قهر میکنه اما خدا لطفش هنوز باقی است، لطف الهی بکند کار خیش، مژده رحمت برساند سروش، لطف خدا هست. اما یه مرحله میرسه که خداوند برمیگرده، اون وقت تمام درها اگر باز بشه صد قفل برش داده میشه. گفت یکی از بزرگان این شعر زمزمه زبانش بود، دائم راه میرفت گریه میکرد، در تمام زندگیش این رو میخوند که لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. تا یه مرحله شما هم قهر میکنی، شما نمیری، شما در خونه خدا رو نمیزنی، اما او هست، او نگاه میکنه، او کرامتش باقی است، او لطفش مستدام. اما از یک مرحله اگر گذشت دیگه خدا برمیگرده، اون وقت کار بسیار سخت نیست. از خدا برگشتگان را کار چندان سخت نیست، سخت کار ما بود که از ما خدا برگشته است. حالا شاعرش گفته ما از اون باید ترسید، اون لحظه‌ای که خداوند برمیگرده، اون وقت از هر کرانه تیر دعا اگر رها بکنید یک دونش هم کارگر نمیشه، یکی به هدف نمیشه، یکی مستجاب نمیشه. برخی از گناهان هست که این گونه است، بعضی وقتا میبینید تمام درها بسته میشه، همه مشکلات پدید میاد، هر کاری میکنید به هر گفت الغیت کل تمیمت لا تنفع، به هر تمیمه ای که دست میزنید هیچ دفعی نمیرسه، هیچ فایده ای نمیده. ببینید تو دعای کمیل اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحبس الدعا، وقت دعا رو حبس میکن، تنزل البلا، بلا رو نازل میکن. یه ذنوبی هست این گونه است، یک ذنوبی هست که عذاب میاره، خدا برمیگرده. برگردیم به بحثمون. پس در این قول مطرح کردیم که مگر خداوند غیر صلاح و بدات چیزی میده؟ جوابش در اینه که گاهی اوقات ما یه صلاح خاصی رو مطالبه میکنیم. مثلا فرض کنید شما میخوایید یک خونه ای بخرید، میخواید در این خرید این خونه مصلحت شما رعایت بشه. گفته اون طرف استخاره میگرد، گفت خدایا خیر منو بذار نه خیر خودت، چون خیر تو معلوم نیست، چه شاید خیر تو در ریشه کش شدن من باشه. خیلی وقتها ما به دنبال یک مصلحت خاصی، اما در تفویض شما به دنبال مصلحت خاص نیستید، به دنبال این هستید که آنچه خیر و صلاح عمومی است و آنچه خیر و صلاح خداونده پدید بیاد. البته خیر و صلاح خداوند هم بر شماست، اما نه در این امر خاص. نکته سوم و تفاوت سومی که در این باره گذاشته شده، تفاوت به اینه که توکل بعد از وقوع سببه، اما تفویض مطلقه، چه قبل از وقوع سبب چه بعد از وقوع سبب. گفتن اشاره کردن، گفتن در توکل مثل آیه است که به مسلمان ها گفته شد ان الناس قد جمعوا لكم، اینا علیه شما مجتمع شدن، تخشوهم، بترسید از اونا. سببش پدید آمد، تجمع شد، همه پدید آمدن، این تجمع دشمنان اومد، اون وقت فزادهم ایمانا، ولی نه، مسلمان ها ایمانشون بالا رفت و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، اونجا توکل کرد. اما در تفویض نیست، میخواد هنوز سببش اومده باشه، میخواد نیومده باشه. مثل روایتی رو امام از پیامبر نقل میکنن که گفت اللهم اینی اسلم تو نفسی الیک، تسلیم کردم نفسم رو به تو، و الجعت و زهری الیک، و تو رو پشتیبان خودم قرار دادم، و فوز تو امری الیک، امر خودم رو هم به تو واگذار کردم. هنوز سببی هم پدید نیامده. پس گاهی اوقات یه سببی می آید، میخوای خونه بخری، میخوای سفر بری، کسی مشکلی بر تو ایجاد میکنه، اون وقت توکل باشیم. اما اگه نه، کلی باشه، چه قبل از پیدایش سبب چه بعد پیدایش سبب، این میگن فرق این ویژگی تفویض. سه فرق رو بین تفویض و توکل گذاشتن. پایان سخنی رو هم بگیم که امام هر سه این فرقه ها رو قبول نمی کنن. به کتاب چهل حدیث مراجعه کنید، ایشون میگن نه، این بزرگان اخلاق مثل حاجی عبدالله انصاری که تعبیر میکنند ازش در این کتاب به عارف کامل، جناب عارف کامل، و در عبدالرزاق کاشانی تعبیر میکنند به عارف معروف. عارف کامل حاج عبدالله انصاری در منازل السائرین میگن این سه فرق رو گذاشته، حتی حالا این که سه فرق کردیم از ما بود، اما خود ایشون میگن نه، من قبول ندارم این سه فرق رو، و اینها درش مسامحه است. و توکل هم چه قبل از وقوع سبب میتونه باشه، بعدش هم میتونه باشه. یه تفسیر تکمیلی هم دارم که انشاءالله یه جلسه دیگری در رابطه باهاش صحبت میکنیم. در از اون که انسان در زندگیش هم باید امورش رو به خدا واگذار کنه و هم باید توکل به خداوند پیدا بکنه، من باب این که در حقیقت چیزی غیر از او نیست تا در مقابل او ایستادگی بکنه انسان، تا در مقابل او طمع بکنه. همین عبدالرزاق کاشانی که سخنش آمد در همین بحث توکل در شرح منازل الصائرین میگه توکل برای انسانهایی که ابتدای کارشونه خیلی سخت، چون حب نفس دارن، حب مال دارن، فکر میکنن اگر توکل بکنن به اسباب کمتر توجه بکنند شاید خداوند خب عمل نکرد، خدا به وعدش انجام نه به وعدش وفا نکرد، شاید اون کارهایی رو که باید انجام بده انجام نداد، خوشبین به خدا نیستن. ازا یکی از موارد دیگری هم که باید بین توکل و او فرق بذاریم بحث ثقه است. ثقه یعنی اطمینان به خدا. روز قبلها روزهای قبل که تو در این باره صحبت میکردیم عرض کردیم که اینها چهار مقامن که با هم تفاوت دارن. یکی رضاست که در رابطه باش صحبت کردیم، یکی توکله، یکی تفویضه و یکی ثقه. اینکه انسان به خدا اطمینان داشته باشه، خوشبین باشه، به خدا دل ببنده. انشاءالله در رابطه با این هم از بیان شریف حضرت امام در آینده بیشتر سخن خواهیم گفت. یه صلواتی بفرست چرا به نونان وقتی این فرقا بزشت شد. دیگه این بحث گذشت، بحثن خب بفهم.
نفس الام مخلوق و مربوب مربوط خدا و قرآن تمالو در هر شرایطی تبع قرآن
جزاکم الله خیر. یه
دیمان اینجا هست توسط در جایی هست که توسط شرط هم اقدام میکنه
حالا دیگه این بهترین بحث رو برای هفته. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در امکان وضع آن موضوع لحام بود. گفتیم اقسام اربعه وضع رو دیدیم. از نظر کلی گفتیم وضع خاص، موضوع لخاص با همه اشکالاتی که درش شده بود، اشکالی رو از مرحوم آمیس هاشم آملی دیدیم، گفتیم امکان داره و اشکال وارد نیست. در وضع آن موضوع لحام اشکالی رو مرحوم امام مطرح فرموده بودن که خودشون هم پاسخ داده بودن که پاسخشون رو به عنوان پاسخ اول برگرفت. اشکال بازگشتش به این بود که شی تا تشخص پیدا نکنه موجود نمیشه. این فرق هم نمی کنه، میخواد در عالم خارج باشه، میخواد در عالم ذهن، بالاخره وجود با تشخص همراه. تشخص هم همون جزئیت کلن کلی اصلا وجود نداره. چرا؟ چون اگه وجود داشت جزئیه، پس کلی نمیتونه وجود داشته باشه. هر معنایی رو هم که شما در ذهن تصور کنید به محض اینکه وجود ذهنی گرفت جزئی میشه. چرا؟ چون موجود میشه. پس این ماحصل فرمایش امام بود راجع به این چهار بعدن صحبت داره. اشکال رو از روی بیانات ایشون در مناهج هم خوندیم، عبارت رو دید. جواب اول رو که از فرمایشات خود امام بود ملاحظه کردیم و ازش گذشتیم روز شنبه گذشته قبل از تعطیلات ایام فاطمیه. اما جواب دوم، مرحوم آقای فاضل می فرمایند که ما قبول داریم چه معنای عام، یعنی کلی، وقتی تصور میشه جزئیه. اما در وقتی که شما میخوایید وضع بکنید، میاد یه معنای کلی مثل انسان رو تصور میکنید. این معنای انسان رو که تصور کردید، یه وقته معنای انسان به علاوه تقید ذهنیش، به علاوه وجود ذهنیش رو لحاظ میکنید. گاهی اوقات نه، انسان به علاوه تقیدات ذهنیه رو لحاظ نمی کنید، خود انسانش رو لحاظ میکنید. در مقام وضع، یعنی در مقام تصور، اون لحظه‌ای که ما ماهیت رو، اون معنا رو تصور میکنید. لفظ برای کلی یعنی انسان مقید به وجود ذهنی که لحاظ نمیشه. لفظ برای اون کلی وضع میشه، اون مقیده به وجود ذهنیشو لحاظ نمی کنید. خوب توجه بکنید به این مطلب، ساده و صاف و ساده شو بگیم. شما الان انسان در ذهنتونه، انسان موجوده در ذهن یا موجود نیست؟ موجود. انسان به موجودیت در ذهن جزئیست. چرا؟ چون موجودیت ذهنیه ده. اما اگه شما اون موجودیت ذهنیشو لحاظ نکردید، اگر موجودیت ذهنیش رو لحاظ نکردی، خودش رو مستقلن مورد لحاظ قرار دادی، باز معنا معنای کلیست. به زمین فرمایم خودش رو میگه مستقلن تصور کنی. حالا اشکالات چه بزنی؟ پس تصور عام در مقام وضع ضروری است، ولی این به معنای این که ما تصور رو در موضوع لحظ دخالت بدیم نیست. این محصل اشکالیست که ایشون از این جوابیست که ایشون از این اشکال مطرح بکنه. این آماس رو گفتیم همه کلی هن آمه در همین بحث. معنا غیر از اون قید تصورش، قید ذهنیتش، قید ذهنیتش. ببینید عبارت ایشون رو ببینید، فارسی هم هست. مثلا وقتی میخواهیم لفظ انسان را وضع کنیم، ناچاریم حیوان ناطق را تصور کرده و به ذهن بیاوریم. ولی در مقام وضع لفظ انسان را برای خود حیوان ناطق وضع میکنیم، نه برای حیوان ناطق مقید به وجود ذهنی. مقید به وجود ذهنیش را بذاریم کنم. خب این اشکالیست، جوابیست که ایشون مطرح میکنه. به نظر میرسه که این اشکال درست، این پاسخ درست نیست و جواب ایشون جواب کاملی نیست، و همین که در ذهن دوستانم دست گریخته آمد. اولین جوابش اونیست که از عبارت امام خوندی روز شنبه گذشته، از عبارت امام این تیکه رو خوندی. ایشون فرموده بودن، ببینید عبارتو، قطع و نظر عن اللحاظ، اینکه توجه به لحاظ نکنی، او کونهی مغفولن عن، کونهو مغفولن عن، اینکه این رو مغفولن عن قرار بدید، قفلت ازش بکنی، توجهش نکنی، این موجب نمیشه که این معنای در ذهن جزئی بود چون موجود بود انقلاب پیدا کنه به کلی. لا یوجب انقلاب او الی الکلیه، انقلاب او کلیات موجب نمیشه که انقلاب به کلیت پیدا کنه. گفت حکیم شهر بیا تا که انقلاب کنیم، شراب سرکه نشد سرکه را شراب کنیم. حالا لا یوجب انقلاب او کلیات موجب انقلاب به کلیت نمیشه. یعنی چی محصلشون؟ میگن آقا این معنایی که در ذهن شما هست، این معنا در ذهن شماست با لحاظ ذهنیت و تقید ذهنیت، شما میگه چیه؟ جزئی. چرا؟ چون وجود جزئی داره، وجود ذهنی داره. ما عرض میکنیم شما این لحاظ رو توجهش نکن، عنایت بهش نکن، آیا با عنایت نکردن شما این معنایی که در ذهن ما کلی نبود و جزئی بود کلی میشه؟ موجود بود یا نبود؟ موجود بود. از جزئیست. برای اینکه به ذهنتون بهتر این مطلب آشنا بشه در نظر بگیرید. الان حضرت مستطاب زید ابن عمر. زید ابن عمر در خارج چیه؟ موجوده. چی هست؟ جزئیه. شما توجه به وجود خارجیش نکنید. آقا معنی شده که زید در عالم خارج با لحاظ نکردن ما با کونه مغفولن عنه توجه به این لحاظ نکنیم، توجه به وجودش نکنیم، تبدیل کلی میشه؟ کلیت و جزئیت ربطی به لحاظ ما نداره، مربوط به وجوده. من لحاظ بکنم یا لحاظ نکنم اون جزئی. پس به عبارت دیگه ریشه این مطلبی که الان از امام نقل کردیم برگشته به اینه که جزئیت و کلیت منوط به لحاظ نبود که با لحاظ کردن یا لحاظ نکردن از بین بره یا پدید بیاد. کلیت و جزئیت منوط به وجود بود. وجودم دست من نیست، من که من لحاظش بکنم یا لحاظ نکنم، وجود هست. اگر هست هست، اگرم نیست. حالا جوابشو نرسیدیم، فعلا جواب حال فاضله. اما یه نکته دومی هم به ذهن میرسه. مرحوم آقای فاضل فرمودن حیوان به علاوه تقید جزئی است، اما اگر حیوان ناطق مجردن لحاظ شد، اون به علاوه رو لحاظ نکردید، این میشه کلی. خب ما میگیم آقا شما دوباره حیوان ناطق رو مجردن لحاظ میکنی، پس دوباره لحاظ کردی، پس دوباره وجود بشتدی. خوب این توجه بکنی. ایشون میگه حیوان ناطق به علاوه لحاظ ذهنی چیه؟ جزئیست. بعد میگه بیایید را این لحاظ ذهنیه رو بذارید کنار، خود حیوان ناطق رو مجردن لحاظ کنید، پس دوباره لحاظ ذهنی وارد شد. به هر حال لحاظ که میشه. شما میتونید یه چیزی که لحاظش نکردی تصور نکردی حرف بزنی؟ همون لابه شرطه رو وقتی منفک میکنی میاری دوباره لحاظش میکنی. همین حیوان ناطق وقتی مجردن لحاظ شد یعنی به وجود ذهنی موجود شده، پس دوباره شما او رو لحاظ کردی. خوب توجه کنید. البته حیوانیت چیز فراگیریه، ناطقیت هم انشاءالله هم وجود. خب ببینیم در بحث خودمون به این توجه بکنیم، هر چیزی که ما میخواییم راجع به سخن بگیم حرف بزنیم حتما باید لحاظش کنیم، تصورش کنیم تا راجع به صحبت کنیم. اگه تصور نکنیم راجع به در و دیوار که نمیتونیم، راجع به مجهول مطلق که نمیتونیم حرف بزنیم. پس شما آقای فاضل میفرمایید این شی به علاوه تقید ذهنی جزئی بود، ما تقید ذهنیشو لحاظ نمی کنیم، اشکال نداره، میریم خود حیوان ناطق رو مجردن لحاظ میکنیم. لحاظ آوردید، وقتی لحاظ آوردید پس این وقتی مجردن دوباره لحاظ شد دوباره تقید ذهنی پیدا کرد. لذا به نظر میرسه فرمایش شیخ الاستاد فاضل وارد نیست. ببینید حرف آقای مطهری همینه یا نه، اگر غیر از اون بود بد بفهم. مرحوم آقای مطهری در شرح منظومشون شرح مبسوط یک بحث مفصلی دارن که یک قسمت هایشو در وقتی که وضع خاص موضوع لخواست رو بررسی میکردیم دیدیم. ایشون تعبیر میکنن میگن آقا کلی و جزئی دو اصطلاح دارن، دو اصطلاح دارن. یک اصطلاح یعنی مفهوم اگر قابل صدق بر کثیرین بود میشه کلی، مفهوم اگر قابل صدق بر کثیرین نبود میشه جزئی. یه اصطلاح. اصطلاح دوم از شیء المتشخص یعنی وجود دار، این میشه جزئی. از شیء غیر متشخص میشه چی؟
کلی.
پس دو اصطلاح داره، اصلا دو اصطلاح متفاوت. لذا شما وقتی که میگید مفهوم کلیست اشاره به اون یست و غلا کثیرین دارید، وقتی میگید این مفهوم ذهنیست و جزئیست معناش اینه که متشخصه با هم قابل جمعه. این دوتا در حقیقت دو اصطلاح مختلفه، دو اصطلاح متفاوته. چرا دیگه؟ میخواد بگه اگر همینجا که کسانی که میگن این مفهوم جزئیست معناش اینه که وجود ذهنی داره، اما وقتی میگن کلیست مرادشون اینه که لا یستغ علا کثیرین، برعکس یستغ علا کثیرین میشه کلی. پس این چرا جزئیست؟ چون متشخصه. چرا کلیست؟ چون یستغ علا کثیرین. به دو معنای مختلفه. مثل اینه که شما الان مثال براتون بزنم، میگید آقا این زید یه آدم جوونی ها 20 سالشه، میگید آقا این قدیمیه، این بابا اصلا آدم قدیمیه، این قدیمی یعنی ذهنش عقب افتاده است، مال 1000 سال پیشه مثلا. یه وقته به یکی میگید آقا قدیمیه به همه که پیرمرده. حالا اگه یکی بگه آقا این چطور جوونه 20 ساله است قدیمیه، میگیم اون قدیمی به معنای ذهن قدیمیه حساب نره، اون قدیمی نیست به معنای اینه که یعنی پیر نیست. پس این قدیمی هست من حیث الاندیشه، قدیمی نیست من حیث الجسم. گفت از شمار دو چشم یک تن کم و از شمار خرد هزاران بیش. این از حیث ذهن جوونه، بر عکس پیره حالا مثالی که زدیم، اما از حیث وجود جوونه.
چی میشه که جزئی؟
بله جزئیه به معنای متشخص تعبیر آقای مطهرینه، میگه بله جزئیه به معنای متشخص مفهوم میتونه باشه. چه نوع مفهوم؟ مفهوم کلی. آقا الان 20 ساله قدیمی داریم یا نه؟ خب این هم همینن دقیقا لحاظای مختلف. پس مفهوم کلی، مفهوم کلی جزئی است به این معنا که متشخصه. مفهوم کلی کلی است به این معنا که یست و غلا کسی. حالا واسه شاید یه چیزی ما اومدیم وسط اجازه بدید حرف تموشه. پس مقسم یستغ ولا یستغ مفاهیم هم طبق تعبیر آقای مطهری، مقسم تشخص وجوده. این عبارت که دستتونه یه دو تا تعبیر اشتباه لپی داره، لپی یعنی کوچولو، که اینو درستش کنید. یکی سطر اولش داره به معنای آن که موجود ذهنیست و متشخص است، تو عبارت که پس اونجا دیگه پس و بعد قبل از ما میگوییم اینجا مقسم یستغ ولا یستغ مفاهیم است نه مفاهیم هاست. حالا یه تعبیرهای دست که تایپ میکنه چطور میزنه بعضی وقتا، بالاخره بعضی وقتا باید اشتباه باشه که دقت بشه. بله و همین مفهوم کلی است به معنای آن که یست و غلط هست. بله 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 لاشم باید بردارید، اونم درسته. اینم سه تا چون خود موبایل البته میذاره دوستمون زد. خب پس این مطلبی که، اما به نظر میرسه این جوابم کامل نیست، با اینکه جواب خوبه و میشدم به نوعی بهش به خاطر بالاخره فرمایش آقای مطهریه. آقای مطهری هم بالاخره جز بزرگترین فیلسوفان معاصره، یا شاید هم 2300 سال اخیر اما به نظر میرسه اون کسانی که میگن تشخص به وجوده، اونا میگن همون شیئی که متشخصه دیگه لایستقو علا کسیم، یعنی همونی که متشخص میدونن رو به همون بیان میگن صدق بر کثیرین بدانیم. به عبارت دیگه مرحوم آقای مطهری میفرمودن که مفهوم یا کلیست یا جزئی، یعنی یا یست و غلا کثیرین یا لایست، شیعه یا جزئیست یا کلی به معنی نگه یا متشخص یا متشخص نیست. مقسم تشخص و عدم تشخص رو شیء قرار دادن، مقسم یستق و لایستق رو مفهوم قرار دادن، گفتن دو چیز دو تقسیم بندی مختلف. اما سابق بر این خوندیم از فارابی و امثال فارابی و تعبیر شیخ الرئیس هم همین بود که خود آقای مطهری هم اونجا گفته بود حرف خوبی است پذیرفته بودن، البته منافات به حرفشون نداره چون اونا در تشخص گفته بود. ایشون اشارش به این بود، اون فارابی و اینها اشارشون به این بود که میگفتن آقا شیء متشخص لایستقو علی کثیری، هر چی متشخص باشه صدق بر کثیری نمیکنه. لذا این دو تعریف رو چند داخل هم میکردن. لذا این اشکال مبنایی هم میشه اگر به قبلی ها باشه، یعنی اونایی که اعتراض کردن این اشکال نهایتا اشکال مبنایی بشون میشه، ولی هر با آقای مطهری ما اینجا قبول بکنیم. میگفتن شیء غیر متشخص هم که وجود نداره این یست و علا کثیری به ایه نحوه کار پس به یک بیان میشه گفتش که فرمایش آقای مطهری درسته، بالاخره نگاهیش به یک بیان اینه که این اشکال مبناییه به اوناست، چون اونایی که این حرف رو قبول ندارن در حقیقت میگن تشخص مسابقه با عدم صدق بر کثیری. این تعریف و تقسیم بندی که شما ارائه میدید یه چیز دیگه، ولی در مجموع حرف قابل اتفاقیش، به خصوص آوردن که بهش توجه بکنید، این در حقیقت نکته مهم است. پس کسانی که تشخص رو به وجود میدن میدونن میخوان بگن وجود و هر چه غیر از وجوده وجود یست و هر چه غیر از وجود یست، و این محصل فرمایش اون است. هر چی غیر وجوده، حالا تعابیر میکنن ازش، حالا اونایی که میگن میگن هر چی غیر وجوده، حالا غیر وجود عدم، اما در میگن هر چه موجود شد، این مقدارش رو که قبول دارید، هر چه موجود شد جز کلا میگن، میگن وقت بعد البته فارابیونه که راجع به وجود ذهنی صحبت نمی کنن، اونا راجع به وجود صحبت میکنن، مستشکل رو اون مبنا مبحث رو میاره به وجود ذهنی. با حرف این در حقیقت ایشون دوتا معدات تعریف رو میاره در هم، مرحوم آقای مطهری دوتا رو اصلا خارج میکرد، میگه اون یک اصطلاحی اصطلاح دیگه است، این آقای مستشکل میگه در حقیقت همون معنایی که یستق علی کثیرین همون معنای تشخص، اینجوری دوتا اصطلاح باشه یه اصطلاح نه نتیجه هر بشه. اما به نظر میرسه یک جواب چهارم است که جواب حلی داستانه که اینم ندارن، نه منم دارم روی این دستگاه نیست، و اون جواب راهگشای قضیه است و لعل اشاره همه این تعبیری که آقای فاضل کردن شاید اینو میخوان بگن و به این اشاره داشته باشن. مسئله اینجاست که ما در تناقض، خوب به این توجه بکنیم، در تناقض ما باید لحاظ واحد داشته باشیم. شما الان جلوی آینه واسا، این کیه؟ شیشه است. این چی چیه؟ شیشه است، جیبه است. اما چیه؟
شمایی، عکس شماست. اگر لحاظ استقلالی به آینه داشتی، آینه چیست؟ شیشه است. اگر لحاظ عالی داشتی به او، شما تو آینه ای. گفت آینه چون ای به تو به مدراست، خود شکن. آینه شکستن خطاست. تو آینه اگر خودت رو دیدی شمایی. آیا میتونیم بگیم این من هستن این من نیستن تناقضه؟ نه. چرا؟ برای اینکه باید لحاظ واحد باشه تا تناقض پدید بیاد. شما در اینجا لحاظ واحد نداری، با لحاظ عالی میگی که این من هستم، بله چون عکس شماست. با لحاظ استقلالی میگی این من نیستم، چرا؟ چون آینه است، چون شیشه است، جیره است. در مباحث وجود ذهنی مبحث مطرحه که آقا این مفهومی که خوب من توجه بکنید، آخر بحثمون رو هم از این بحث عبور کنم. این چیزی که در ذهن شماست، صورتی که در ذهن ماست، این صورت ذهنیه کیف نفسانیست. علم از مقوله کیف نفسانیست، کیفیته. علم کیف نفسانیست. خب از طرفی این صورتی که در ذهن منه صورت کیه؟ صورت زیده. زید جوهره. چطور این صورت ذهنی جوهر است و صورت ذهنی کیف است؟ میگی این صورت که در ذهن ماست مثل آینه است. اگر من عیس و وجود خودش لحاظ استقلالیش میکنید، به لحاظ استقلالی کیفه، حد وجودیش کیفیه. اما اگر لحاظ عالی درش میکنید، مثل آینه درش نگاه میکنید که بیرون رو نشون میده، اگر لحاظ عالی درش دارید نه لحاظ استقلالی، این چیه؟ جوهر. همینطور این مفهومی که ما در ذهن آوردیم اگر لحاظ استقلالی میکنیمش، جزئی است. چرا؟ چون موجوده. اما اگر لحاظ عالی ازش داریم، من حیث و هوه بهش نگاه نمی کنیم، من حیث و حاکی بهش نگاه میکنیم که حکایتگره، اگر از این جهت بهش نگاه میکنیم، نه، این چیه؟ کلی. پس لذا میشه گفت هازا جزئیون من حیث لحاظ استقلالی، هازا کلیون من حیث لحاظ عالی. تناقضی هم پیش نمیاد. همونطور که شما جلوی آینه که وامیستی میگی این من هستم به لحاظ عالی، این من نیستم بلکه شیشه است به لحاظ استقلالی. پس کدوم؟
من هستم مجاز.
نه نه نه، تصویری که در آینه است تو دارید میگید من هستم، مجاز هم لحاظ عالی. آیا صورت ذهنی شما که در ذهنتون نقش بسته حکایتگر از خارجه، وقتی حکایتگری از خارجه مجازه؟ یعنی شما در تمام چرا؟ اون من هستم، صورت من هست، اب نداره. ما الان همین الان من حیث اتحاد صورت رو صورت نمیدیم، اون صورت منه، اون آینه هست،
صورت که
نیست، کاری نداریم. صورت منه یا آینه هست یا شیشه هست. الان من و منو بذارید کنار، اینجا استم آب میگم من رفتم تو آینه، الان جلو آینه واسدی، اونی که تو آینه هست جیبه هست یا صورت من؟ نه جیبه هست. آه پس همون برگشت به حرف من، اونی که در آینه است جیبه است، من حیث هوبه هوبه استقلالی، اونی که در آینه است گوش کن، اونی که در آینه است صورت من، وقتی نهاز عالی رو شده
هم جیبه است هم صورت من، اینا تناقض رو هم ندارن.
خدا پدرتون رو بیان بسته. پس هم جزئی هم کلیش تناقضی هم نیست، به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه دو لحاظ متعدده. نه حقیقتش یکی، حقیقتش جیبه است، حکایتگریش. مفهوم کلی وجود داره، اما این مفهوم این موجود جزئی حکایتگره. گوش کنیم، اینجور نیست که دو سه تا با هم حرف بزنید حرفی درست بشه. این بحث در اینه که ما در اینجا به دو شیء هم احتیاج نداریم، که وقتی دو شیء شد اون اشکالی که به امام مطرح کردیم که بالعرض و به ذات باشه اینجا مطرح بشه انشاءالله تا فهم.